ساعت 14 ایران، صدای فردا. نشست صلح خاورمیانه از امروز در پاریس آغاز می شود. سخنگوی دونالد ترامپ گزارش ها درباره دیدار احتمالی او با ولادیمیر پوتین در ایسلند را رد کرد. در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ، پکن اعلام کرد سیاست چین واحد غیر قابل مذاکره است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. نشست صلح خاورمیانه امروز با حضور نمایندگانی از بیش از 70 کشور در پاریس آغاز می شود. برگزار کنندگان نشست هدف از آن را فراخواندن اسرائیل و فلسطینیان و سرگیری گفتگوهای صلح و اعلام حمایت از راه حل دو کشور مستقل عنوان کردند. تشکیلات فلسطینی از این نشست استقبال کرده، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محکوم کردن این نشست آن را ضد اسرائیلی خوانده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در این نشست حضور دارد. گفتگوهای مستقیم بین اسرائیل و فلسطینیان حدود 3 سال پیش متوقف شد و تنش بین دو طرف در هفته‌های اخیر پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در محکومیت شهرک‌سازی‌ها و همچنین انتشار گزارش‌هایی درباره انتقال احتمالی سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس اورشلیم افزایش یافته است. سخنگوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، گزارش‌ها درباره دیدار احتمالی او با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، را رد کرده است. پیشتر برخی رسانه‌ها از جمله نشریه ساندی تایمز چاپ لندن نوشته بودند تیم دونالد ترامپ در حال برنامه ریزی است تا او در اولین سفر خارجیش پس از ادای سوگند در ایسلند با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیدار و گفتگو کند. شان سپایسر، سخنگوی ترامپ، شامگاه شنبه در پیامی توییتری این گزارش‌ها را رد کرد و آنها را 100% جعلی خواند. در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، چین اعلام کرده سیاست چین واحد سیاستی غیر قابل مذاکره است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آینده آمریکا، در مصاحبه با وال استریت جورنال گفته بود تا زمانی که پکن به سیاست‌های پولی و بازرگانیش پایان ندهد، او تضمین نمی‌کند که به سیاست چین واحد پایبند باشد. لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز گفت تنها یک چین در جهان وجود دارد و به گفته او تایوان جزئی جدایی نشدنی از چین است که نمیتوان بر سر آن مذاکره کرد. مقامات آمریکا از حدود 40 سال پیش سیاست چین واحد را به طور غیر رسمی پذیرفته و رعایت کردند. با این وجود تماس تلفنی ترامپ و سای اینگ ون، رئیس جمهوری تایوان، ماه گذشته به تنشی لفظی منجر شد. شورای عالی مذاکرات ائتلاف اصلی مخالفان سوری که مقرش در عربستان سعودی است، در بیانیه اعلام کرده از نشست آستانه برای یافتن راه پایان جنگ در سوریه حمایت می‌کند. مذاکرات آستانه در پی دیدارهای مقامات روسیه و ترکیه شکل گرفت. ایران از حامیان مذاکرات است و آنکارا می‌گوید قرار است نمایندگان آمریکا نیز به آن دعوت شوند. همزمان تلاش‌هایی برای آرام کردن اوضاع در داخل سوریه نیز در جریان است، هرچند که کماکان درگیری‌ها در حومه شمال غربی دمشق ادامه یافته و نیروهای دولتی مناطق بیشتری را از مخالفان بازپس گرفتند. گزارشگر رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری همراه ماست. آقای جزایری، اکنون اوضاع در حومه شمال غربی دمشق که درگیری‌هایی از آنجا گزارش شده چگونه است؟
بله آقای خمسه‌پور، همینطور که گفتید درگیری ها در مناطق حومه شمال غربی دمشق ادامه داره. منطقه دره برادا که یکی از مناطقی هست که بعد از آغاز آتش بس در سوریه از روز 30 دسامبر شاهد آرامش نبود و درگیری ها ادامه داشت. دولت سوریه مدعی هست که مخالفانی که تروریست اونها رو مینامه و آتش بس شاملشون نمیشه، این منطقه رو تصرف میکنن، اما گروه های مخالف میگن این منطقه در دست گروه های میانه رو هست و این ادعای نظام سوریه است برای اینکه بتونه این مناطق رو برخلاف توافق آتش بس به کنترل خودش در بیاره. اهمیت این مناطق این هست آقای خمسه‌پور که چشمه های اصلی تامین کننده آب دمشق پایتخت سوریه در اون قرار داره و از روز 22 دسامبر آب اکثر مناطق پایتخت سوریه قطع هست. دو روز پیش توافقی صورت گرفت میان دولت سوریه و مخالفان برای ورود کسانی که کارگران فنی بهشون میگن برای تعمیر چشمه هایی که آسیب دیدن از جنگ، به ویژه چشمه فیجه که منبع اصلی تامین کننده آب دمشق هست. این گروه ها وارد منطقه شدن اما درگیری ها از شب گذشته دوباره شدت گرفت. یک سوی این درگیری ها مخالفان مسلح هستند و از سوی دیگرش نیروهای ارتش دولتی سوریه و شبه نظامیان حزب الله لبنان. این درگیری ها باعث شده که نیروهای دولتی و متحدشون بتونن منطقه عین خزرا رو به کنترل خودشون در بیارن و در این منطقه پیشروی کنن و منطقه عین فیجه، منطقه دیگه، الان در محاصره هست و احتمال اینکه باز هم به کنترل نیروهای دولتی در بیاد وجود داره. این تیمی که رفته بود برای تعمیر چشمه از این منطقه عقب نشینی کرده به خاطر ادامه بمباران ها و همچنین یک سرلشکر بازنشسته ارتش سوریه احمد الغزوان که مأمور بوده از سوی نظام سوریه برای مذاکرات با مخالفان کشته میشه. گفته میشه ترور شده اما هنوز کشته شدن او در حالی از ابهام قرار داره.
آمادگی ها برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان چگونه پیش میره آقای جزائری، به ویژه که همچنان ابهاماتی درباره حضور آمریکا در مذاکرات گویا وجود داره؟
مسئله حضور آمریکا به نظر میرسه که آمریکا دعوت خواهد شد به این مذاکرات. این رو مولود چاوشغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد اما این دعوت اینطور که منابع خبری میگن به تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا داده شده و برخلاف پروتکل ها به دولت باراک اوباما رئیس جمهور فعلی داده نشده. اگرچه حتی اگر به دولت آقای اوباما داده میشد دولت اوباما نبود که در مذاکرات حضور پیدا کنه. ائتلاف ملی مخالفان سوریه استقبال کرده و گفته در مذاکرات آستانه پایتخت قزاقستان حضور خواهد یافت و همچنین گفته مخالفان مسلح با وجود نقض آتش‌بس از سوی نظام سوریه، اینطور که در بیانیه ائتلاف اومده، هم حضور خواهند یافت و مخالفان سیاسی پشتیبانی لوجستیک رو به مخالفان مسلح ارائه خواهند داد.
ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه و تازه ترین تحولات سوریه. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روس. نقطه نظرات شما را می شنویم.
اون کسانی که تصور میکنن آقای احمدی نژاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میشه در اشتباه هستن، چون آقای آیت الله خامنه‌ای به شدت کینه توز هستن و کارایشون فراموش نکردن. ضمنی که آقای احمدی نژاد خیلی پوپولیست هست و قابل اعتماد نیست. احمدی نژاد اصلا فکرش هم نباید بکنه، ایشون مهره سوخته است.
وقتی توی جامعه فقر میداد میکنه، دزدی، فحشا، مواد مخدر، این چیزا رایج میشه، به نظر من به جایی که بیان اون افراد اعدام کنن بعد باعث و بانیش رو اعدام کنن. نه اون بدبخته، اون از روی اجبار به هر کاری دزدی، فحشا، مواد مخدر دست میزنن.
امروز نمایندگان مجلس ایران لطف بزرگی به خودشون کردن، نه به مردم ایران. حقوق 14 میلیون تومانی برای خودشون بریدن و پاداش پایان خدمت 400 میلیون تومان، در صورتی که در جنوب ایران هم مردم ایران هم خداگیر شدن هم بندگیر. دولت مردان ایران و مجلس ایران دائما میگن وام دادین به کشاورز، دامدار و کارگر، در صورتی که یک ریالش هم تو جیب اینا نرفته. من رفتم 5 تا تخم مرغ فروختم تا بتونم یه شارژ 2000 تومانی بگیرم زنگ بزنم به رادیو فردا، چون که تو ایران هیچ که حرف ما رو گوش نمیده.
دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. علی شریعتی، فعال مدنی زندانی، پس از 75 روز به نام درخواست خانواده و شماری از کوشندگان سیاسی و مدنی به اعتصاب قضای خود پایان داد. اما هنوز شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان در اعتصاب غذا هستند، از جمله سعید شیرزاد که وضعیتش خطرناک توصیف شده است. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، هفته گذشته نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب غذا هستند هشدار داد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی شریعتی پس از 75 روز بنا به درخواست خانواده و تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانواده علی شریعتی میگویند او در این مدت بیش از 20 کیلو کاهش وزن داشته و دچار ناراحتی‌های گوارشی شده است. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسید پاشی هاست و او در اعتراض به این اتهام دست به اعتصاب غذا زده بود. خانواده علی شریعتی روز شنبه با او که در حال حاضر در بهداری زندان اوین نگهداری می شود دیدار کردند، اما هنوز روشن نیست که با مرخصی درمانی او موافقت خواهد شد یا خیر. اما سعید شیرزاد، دیگر فعال مدنی زندانی، در آستانه 40 روز اعتصاب غذایش وضعیت جسمی نامناسبی دارد. او که از 16 آذر ماه با دوختن لبهایش در اعتراض به شرایط زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده، روز پنجشنبه برای ساعاتی به بیمارستان منتقل شد. امیر سالار داوودی، وکیل مدافع سعید شیرزاد، وضعیت موکلش را خطرناک توصیف می کند. این فعال حقوق کودک به اتهام‌های امنیتی به 5 زندان محکوم شده و گفته که تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد. نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه در اعتصاب غذاست. او که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. احمد رضا جلالی، پزشک مقیم سوئد، هم از 3 پیش در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده. او که از 9 پیش در بازداشت به سر می‌برد، به گفته همسرش به همکاری با دشمن متهم شده است. آرش صادقی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی 71 روز در اعتصاب غذا بود، حال جسمی نامناسبی دارد. او هفته پیش چندین بار به بهداری زندان اوین منتقل شد، اما هنوز با مرخصیش موافقت نشده است. نزدیکان او به رادیو فردا گفتند که مقام‌های قضایی مرخصی درمانی آرش صادقی را به بازگشت همسرش به زندان مشروط کردند. همزمان برخی گزارش‌ها از ایران هاکی است تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم در اعتصاب قضا به سر می‌برند، از جمله محمد رضا نکونام، روحانی منتقد و مهدی کوخیان، فؤاد یوسفی و محمد صابر ملک رئیسی، فعالان مدنی زندانی که از وضعیت آنان جزئیات چندانی منتشر نشده است. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش با صدور بیانیه این نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر میبرند هشدار داد و خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این درخواست واکنشی نشان ندادند.
دیدگاهیتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. ادامه خبرها. مقامات بحرین از اعدام 3 شیعی به جرم قتل ماموران پلیس اطلاع دادند. دادستان بحرین امروز گفت این ستن در سال 2014 میلادی با انفجار بمب 3 پلیس را که یکی از آنها اماراتی بود کشتند. اعدام این ستن نخستین احکام اعدام طی 6 اخیر در بحرین به شمار می رود. روز گذشته با انتشار شایعاتی مبنی بر اعدام‌های قریب الوقوع تظاهراتی صورت گرفت که به گفته پلیس در شهر بنی جمرا در غرب منامه به خشونت گرایید و به زخمی شدن یک مأمور امنیتی منجر شد. اکثریت جمعیت بحرین شیعه‌اند و مطالبات سیاسیشان از حکومت سنی مذهب منامه در 6 گذشته پرتنش بوده است. باد، برف و یخبندان سراسر اروپا را فرا گرفته است. در فرانسه روز گذشته وقوع کولاک شدید موجب قطع برق بیش از 32,000 خانوار شد. یخبندان در یونان نیز باعث ترکیدن لوله های آب گشت و بسیاری از خانوارها را بی آب گذاشت. فشرده خبرها 14:30 ایران.